سه بعد از ظهر در ایران، بنیامین سعد هستم، در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. فرمانده سنتکام درباره گسترش روابط تهران، پکن و مسکو هشدار داد. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران اسرائیل وارد تل‌آویو شد. بهرام بیضایی میگوید اجازه نمیدهد او را سانسورچی خودش کنند. وقت بخیر شنوندگان گرامی. فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام پنج شنبه درباره گسترش روابط چین، پکن و مسکو، چین، ایران و روسیه هشدار داد. به گفته جنرال مایکل کوریلا، چنین اتحادی تهدیدی برای منافع ایالات متحده است. این مقام ارشد نظامی تاکید کرد که این سه کشور با دامن زدن به آشفتگی تلاش می‌کنند از این شرایط بهره برداری کنند. او همچنین به نقش جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین و فرستادن و ساخت پهپادهای انتحاری برای روسیه اشاره کرد و درباره حمایت‌های تهران از حوثی‌های یمن نیز هشدار داد. در سال‌های اخیر همکاری‌های تهران، پکن و مسکو در بُعد نظامی و اقتصادی نگرانی‌هایی را از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده برانگیخته است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اعضای کابینه جنگ اسرائیل وارد تل‌آویو شد. هدف از ششمین سفر آقای بلینکن به منطقه تلاش برای برقراری آتش بس و رساندن کمک‌های انسان دوستانه به نوار غزه و گفتگو با رهبران اسرائیل درباره آغاز عملیات نظامی در رفح اعلام شده است. قرار است در گفتگوهای امروز جمعه آقای بلینکن درباره گزینه‌های عملیات نظامی در رفح با مقامات اسرائیل گفتگو و مشورت کند. آمریکا و اتحادیه اروپا مخالف حمله نظامی گسترده به رفح که اکنون بیش از 1,400,000 فلسطینی را در خود جای داده هستند. نگرانی از کشته شدن هزاران فلسطینی غیر نظامی و تشدید بحران غذا در این منطقه از نوار غزه به اختلاف نظر بین آمریکا و اسرائیل انجام می‌ده. اسرائیل میگوید برای از بین بردن توان نظامی گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا نیز هست، ورود سربازان آن کشور به رفح اجتناب ناپذیر است. بهرام بیضایی، نمایشنامه‌نویس، فیلمساز ایرانی، در واکنش به سخنان رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران گفت که من دستم را می‌شکنم و اجازه نمی‌دهم مرا سانسورچی خودم کنید. محمد خزایی، رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز اول فروردین 1403 در یک برنامه تلویزیونی از آقای بیضایی دعوت کرد که فیلم تازه‌اش را در ایران بسازد. بهرام بیضایی، سینماگر ایرانی ساکن کالیفرنیا یا آمریکا، در اینستاگرامش نوشت حقم بر سینما مسلماً بیش از شماست که جز جلوگیری از کار من کاری نکردید. من فیلمسازم و به یمن وجود من و دیگر فیلمساز هاست که شما پشت آن میز نشسته اید. پس از انقلاب اسلامی در سال 57 بسیاری از هنرمندان ایرانی ایران را ترک کردند و هیچگاه اجازه فعالیت هنری در ایران پیدا نکردند. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی، از جانباختن 321 تن در تصادف‌های سفرهای نوروزی امسال خبر داد و گفت که بیش از 9200 تن در این تصادف‌ها زخمی شدند. او گفته که در طول چند روزه طرح نوروزی تعداد کل تصادف‌ها در جاده‌های ایران و شهرها بالغ بر 52000 فقره بوده که بیش از 43000 فقره خساراتی بوده که بیشتر در معابر شهری رخ داده. به گفته او دلیل عمده تصادف‌های منجر به مرگ و جرح به دو دلیل عدم رعایت سرعت مجاز و خواب‌آلودگی و خستگی رخ داده. اما واکنش‌های گسترده به درگذشت فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگساز شهیر ایران همچنان ادامه دارد. صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه ایکس نوشت که فرامرز اصلانی هنرمندی شریف بود که تا آخرین لحظه وجهه مردمی خود را حفظ کرد و خواننده‌ای بود برای تمام فصول و برای تمام نسل‌ها. کیهان کلهر، نوازنده و آهنگساز ایرانی، هم با انتشار عکسی از خودش با فرامرز اصلانی نوشت که بدرود آقای زیبا و همیشه محترم. بهرام بیضایی، نویسنده و فیلمساز، هم با انتشار تصویری از یک دور همی دوستانه کنار فرامرز اصلانی یاد این خواننده فقید را در اینستاگرام گرامی داشت. اما در شامگاه نخستین روز از سال 1403 نوروز امسال، همونطوری که در بخش‌های قبلی هم اعلام شد، فرامرز اصلانی، ترانه‌سرا و نوازنده گیتار و خواننده شهیر ایران، پس از ابتلا به بیماری سرطان در 79 سالگی در آمریکا درگذشت. و بسیاری از چهره‌ها همونطوری که در بخش قبلی شنیدید به مرگ او واکنش نشون دادن، از جمله داریوش اقبالی، خواننده و هنرمند ایرانی، در پی انتشار این خبر در وصف فرامرز اصلانی نوشت که او آرام و عاشقانه زیست و جان سپرد، پس هرگز نمی‌رود و همیشه گیست. همکارم هانا کاویانی از زندگی فرامرز اصلانی گزارشی تهیه کرده که می‌شنوید.
فریدون فرخزاد است که دهه ها پیش شانه به شانه فرامرز اصلانی ایستاده و او را اینگونه توصیف میکنه.
فرامرز اصلانی یکی از، من میتونم بگم یکی از پدیده های جدید هستش در موسیقی ما. شعر میگه، خودش آهنگ میسازه، خودش میزنه، خودش میخونه، بعض وقتا خودش هم گوش میکنه. بعضی آهنگ ها زیاد خوب نیستن، خودش گوش میکنه، بعضی که خوب هستن ما هم گوش میکنیم.
فرامرز اصلانی در تهران و در خانواده اهل موسیقی و شعر به دنیا آمد. خود گفته بود که مادرش صدایی خوش داشته و شاید او آن را به ارث برده بود و البته در دنیای شعر را پدر بزرگش به روی او گشوده بود. شعری که بعدها یکی از ستونهای اصلی دهه ها فعالیت هنری او شد، اگرچه که این مسیر مستقیم نبود، چرا که تحصیلاتش را در رشته روزنامه نگاری در بریتانیا پشت سر گذاشته بود و به ایران بازگشته بود. در گفتگویی با همکارم فرهنگ قویمی در سال 1389، فرامرز اصلانی درباره روزنامه نگاری گفته بود:
یکی از چیزهایی که باعث شد من اصلا روزنامه نگاری بخونم به خاطری بود که باز با واژه سر و کار داشتم. این بود که روزنامه نگاری همیشه در متن کار من بوده، منتها نه به صورت روزانه که روزنامه نگار باشم. شاید بتونم بگم که نوشتار در کار من هست تا روزنامه نگار.
حدود 4 سال پیش از انقلاب 1357 فرامرز اصلانی به ایران بازگشت. در میانه فعالیت مطبوعاتی ترانه می نوشت و آهنگ می ساخت و اولین آلبوم او دل مشغولی ها که می توان آن را آلبوم جاودانه او قلمداد کرد محصول همین دوران است. یکی از این ترانه ها را کمتر کسی نشنیده، شاید هم با آن عاشق شده باشید یا علاقمند به نواختن گیتار.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم.
فرامرز اصلانی متین و آرام می نواخت و می خواند، اما خودش هم می گفت در دل این آرامش آشوبی جاری است که بخشی از وجود هنرمند است.
وقتی که یک چیزی رو درست میکنید، یک شعر رو مینویسید، یک آهنگ رو میسازید و یک چیزی رو میخونید، از ته دل اون آرامش به شما میده در آشوبی که براتون اونو به وجود آورد.
انقلاب 1357 در ایران فرامرز اصلانی را هم هنرمند تبعیدی کرد. 3 دهه اول این مهاجرت در بریتانیا سپری شد و بعد او راهی آمریکا شد. محصول این 45 سال ادامه راهی بود که او به آن عشق می‌ورزید. گاهی خود می‌نوشت، گاهی شعری از شعرای ایرانی می‌خواند، گاهی به تنهایی و گاهی با جوانترها و البته با هم نسل‌های خود.
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار،
در وادی سرگشته شما در چه هوایی.
فرامرز اصلانی اما همواره دغدغه ایران داشت. اوضاع و احوال وطن را از هزاران کیلومتر دورتر دنبال می کرد و به آن واکنش نشان می داد. مانند این ترانه که برای ندا آقا سلطان و نداها در سال 1388 در خانه خود ضبط کرده بود.
عاشق مام وطن بود بدان، جان خود بهر تو ایران دادان که افتاد به خاک.
در پی شکلگیری اعتراضات زن زندگی آزادی هم فرامرز اصلانی همواره در تجمعات اعتراضی در واشنگتن دی سی حاضر می شد، آزادی را فریاد می زد و حتی تحت تأثیر برایه شروین حاجی پور خود شعری به نام برایه نوشته و می خواند.
برای کرد آزادی بلوچ، برای ایلهامان به وقت کوچ، برای سرزمین مادری، برای هر کسی و باوری.
اما در اسفند 1402 بود که فرامرز اصلانی باز از کلماتی که به آن عشق می‌ورزید استفاده کرد و این بار خود را مسافر یک راه پیچیده خواند و گفت که به سرطان مبتلاست و نوشت که هر طلوع خورشید که چشمان بیداریش را شکوفا می‌کند مقاومت بیشتری در او برمی‌انگیزد، تا آنکه مرجان اصلانی خبر داد که همراه با نسیم نوروزی در حالی که دستان فرامرز اصلانی در دستان عزیزانش بود در 79 سالگی از دنیا رفت.
یه دیواره که پشتش هیچی نداره.
یاد فرامرز اصلانی، یکی از خوانندگان مطرح ایران، در 50 سال گذشته همواره با دوستدارانش زنده خواهد بود. گزارشی بود از هانا کاویانی درباره زندگی و مرگ فرامرز اصلانی. اما در هفته‌های اخیر گزارش‌های بسیاری از افزایش تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به منابع اورانیوم و طلا در کشورهای آفریقایی کودتا زده مانند نیجر منتشر شد. مصطفی خلجی در این باره گزارش می‌دهد.
وال استریت جورنال گزارش داده که در ماه‌های اخیر مقامات ارشد آمریکا و دیگر کشورهای غربی اطلاعاتی را به دست آوردند که نشان می‌دهد حکومت نظامی نیجر در حال بررسی مخفیانه توافقی با ایران است که به جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد به برخی ذخایر عظیم اورانیوم نیجر دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، مذاکرات در مورد چنین توافقی در دیدار نخست وزیر نیجر با ابراهیم رئیسی در تهران در روز 5 بهمن گذشته ادامه یافته است. کمی پس از این دیدار مقامات غربی اعلام کردند که مذاکرات بین نیجر و ایران به مرحله بسیار پیشرفته ای رسیده است. وال استریت جورنال به نقل از یک فرد مطلع گفته دو طرف قرارداد اولیه ای را امضا کردند که به تهران اجازه می‌دهد اورانیوم از نیجر دریافت کند، ولی دو مقام گفتند که این توافق هنوز نهایی نشده است. پنتاگون به تازگی اعلام کرده که آمریکا در این زمینه به نیجر هشدار داده است. در حالی که ایران دارای معادن اورانیوم است و می‌تواند برنامه هسته‌ای فعلی اش را تأمین کند، مقامات جمهوری اسلامی بارها گفتند که می‌خواهند زیرساخت‌های هسته‌ای غیر نظامی خود را گسترش دهند. به نوشته وال استریت جورنال، این امر به مقادیر زیادی اورانیوم نیاز دارد که به گفته کارشناسان احتمالاً ایران فاقد آن است و تأمین اورانیوم از نیجر می‌تواند این کمبود را برطرف کند. نیجر با تولید حدود 2020 تن اورانیوم در سال 2022 هفتمین تولیدکننده بزرگ اورانیوم در جهان ارزیابی شده است. اما گزارش‌ها مربوط به تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دسترسی به اورانیوم نیجر مربوط به یک سال اخیر و پس از کودتای نظامی در این کشور نیست. بیش از 10 سال پیش که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران به نیجر سفر کرده بود، گزارش‌های مشابهی منتشر شد. اما رئیس جمهور وقت نیجر در یک کنفرانس خبری مشترک با احمدی نژاد گفت که در این زمینه گفتگویی نشده است. نیجر، بورکینافاسو و مالی، سه کشور همسایه در منطقه ساحل آفریقا، اکنون توسط کودتاگران اداره می‌شوند و جمهوری اسلامی روابط نزدیکی با آنها برقرار کرده است. جواد اوجی در شهریور گذشته در دیدار با وزیر خارجه بورکینافاسو گفت که تهران آمادگی دارد در این کشور پالایشگاه نفت بسازد. کارشناسان معتقدند که این احتمال وجود دارد که جمهوری اسلامی با توجه به تحریم‌هایی که علیه تهران وجود دارد در قبال چنین همکاری خواستار مبادله طلا از بورکینافاسو شود. بورکینافاسو یک تولید کننده بزرگ طلا در جهان است. پیشتر گزارش‌هایی در مورد اقدام مشابه جمهوری اسلامی در مورد همکاری با دیگر کشورها منتشر شده است. در اردیبهشت ماه، محمد حسن غلامی، رئیس انجمن پول طلای ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در ازای فروش نفت خام به کشورهای چون ونزوئلا، ترکیه و لبنان طلا گرفته است.
گزارشی بود درباره نگرانی‌ها از تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به منابع اورانیوم و طلا در کشورهای آفریقایی کودتا زده. سپاسگزارم از اینکه همراه من در این بخش خبری بودید. اگر به سفرهای نوروزی میرید، مراقب طبیعت و میراث فرهنگی ایران و اماکن تاریخی حتما باشید. خدا نگهدار تا بخش بعدی.